أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله پنج، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله فرماد: لا یصدق مدعی السیاده به مجرد دعواه. اگر چنانچه کسی ادعا میکند که من سیدم و مستحق خمس و حتی مثلا مطالبه میکنه که خمس به من بدید، آیا کسی که خمس به عهدش هست میخواد بپردازد به این شخص که مدعی سیادت است؟ میگه من سیدم، ما هم نمیشناسیمش، آیا میشه به او خمس داد یا نه؟ قولش که ادعا میکند من سید هستم، این قول پذیرفته است یا نه؟ باید تحقیق کنه. تعبیر حضرت امام این است که لا یصدق، یه همچه کسی که مدعی انتصاب به هاشم هست، مدعی سیادت هست، به صرف ادعا تصدیق نمیشه. لا یصدق مدعی سیاده به مجرد دعوا. مرحوم سید در عروه این همین تعبیر رو دارد. در مسئله چهار، لا یصدق من ادعا نسب، ادعا میکند که من نسبتم به هاشم میرسه، به بنی هاشم، من هاشمی هستم. لا یصدق مدعی سیاده، عرض کنم مدعی نسب، الا بالبینه او الشیاء المفید للعلم، مگر اینکه بینه بیارد یا اینکه شایع باشد انتصابش به سادات، ولو در محل خودش. همه میگن اینا این فامیل سیدن، از قدیم اینا معروف بودن به سیادت، یه همچه شیاعی که مفید علم هست، پس یا بینه یا شیا. عرض کنم که این دو عبارت از این دو بزرگوار که به مجرد ادعای سیادت نمیشه اعتماد کرد، باید اثبات بشه. خب این یک مسئله است که این دعوا، دعوای سیادت، مثل سایر دعاوی احتیاج به اثبات دارد. اگر کسی اومد ادعا کرد نسبت به کسی آقا من اینقدر از شما طلبکارم، به مجرد ادعا تو محاکم قبول نمی کنن. مدعی رو میخوان، میگن باید اثبات کنی، بیانه بیار، شهود بیاد، بیان شهادت بدن، پذیرفته میشه. پس اینم یه دعواست مثل سایر دعاوی که یحتاج و الى اثبات. اگر اثبات شد شرعاً پذیرفته است و الا. خب راه اثبات یکی بیان است. تو محاکم هم الان خب روال همینه. اگر کسی ادعایی علیه کسی دارد، ادعایی نسبت به کسی داره، میگن شاهد بیار. دو نفر عادل بیان شهادت بدن که این آقا سید است، ما میشناسیم، آبا اجدادش رو میشناسیم، منتسب به مثلا فلان هستن که اونم معروف است از سادات. اگر دو تا شاهد شهادت دادن پذیرفته است، قبول میشه، میشه بهش خمس داد، نه به مجرد ادعا. راه دوم شیاعه که این شخص یا این فامیل جوری هست که در السنه در بین مردم همه شایع هست که اینا سیدن. شیاع مفید للعلم اول اطمینان، وقتی تو محلشون برن همه اینا رو این فامیل رو سید میدونن، از قدیم میگن اینها معروف بودن، شایع است که اینا سیدن، شجر نامه داشتن یا دارن. و همین شیاع هم اگر باشه مفید علم، تعبیر حضرت امام این است که یکفی فی ثبوتها کونه معروفا و مشهورا بها، مشهور به سیادت، فی بلده من دون نکیر من احد، هیچ کس مخالف نیست. اون جاهایی که منطقه‌ای که زندگی میکند این همه بدون اینکه کسی منکر باشد بگه نه بابا اینا سید نیستن، منکری ندارن، من غیر من دون نکیر من احد. یه همچه شیاعی هم اگر نسبت به کسی باشه، ولو ما علم نداریم، ما نمیدونیم آیا این که میگه من سیدم واقعا انتساب داره یا نه، اما همین شیاع یفید العلم یفید الاطمینان برای ما کافیست، میتونیم خمس بش بدیم. بله؟ بله بله، همینقدر که شیاع تو منطقه شون تو محل اونه که میشناسن از قدیم همه میگفتن اینا سیدن، همین مقدار کافیست. پس لا یصدق، کسی که ادعای سیادت میکنه به مجرد ادعا لا یصدق، مگر اینکه ثابت بشد، راه ثبوتش هم یا بینه است یا شیاع مفید للعلم اول اطمینان. خب این بحث، بحث عرض کنم که مسئله بحثی نداره، همین مقدار اگر ثابت شد میشه بهش خمس داد. بگه نسبه نه دیگه، بیانه بله، دو نفر عادل اگر اومدن شهادت دادن که ما میشناسیم اینا نسبشون به فلانی میرسد، کافیست. نه دیگه عادله بله، این صرف عدالت برای ما کافیست. شخصیست عادل میگه من میشناسم اینا رو، نه لازم نیست که حتما مثلا بگه که بله علم انصاب به کیک میمونتهی میشن، نه اونا لازم نیست، همینقدر از راهی براش ثابت شده است اینا سیدن، میاد شهادت میده، کافیست. بله نه هست لا یصدق، چون یه صرف ادعاست، ادعا رو باید بیاد همون شخص عادل، دروغ نمیگه، بله دروغ نمیگه، ولی ما بله بله این اقرار ادعاییست که داره خودش میکنه، باید اثبات بکنه در محاکم هم همینجوره. اگر کسی اومد ادعا کرد من اینقدر از فلانی میخوام، عادلم هست، دروغم نمیگه، ولی همین ادعا رو باید اثبات بکنه تا بشه بر ترتیب اثر بهش داد. این حالا ولو این عادلم هست، خب یه نفره، خب یه نفر داره، اونم به قولشون اقرار داره به نفع خودش میکنه، اقرار به نفع، بیاد بگه من اینقدر طلبکار هستم از فلانی، داره اقرار به طلب میکنه به نفعشه، اینجا باید اثبات بکنه. مرحوم این اینجا این در این قسمت بحثی نیست، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینجا می فرماد که یه راه حیله یک شخص میتونه به کار بزنه برای خمس. مرحوم امام هم دارن، دیگران هم دارن این راه حیله رو. امام فرمود و یمکن الاحتیال فی الدفع الی مجهول الحال. یه شخصی اومده میگه من سیدم، به من خمس بدید. این شخص هم که پرداخت کننده خمسه، دلش برای این سوخته، دلش میخواد خمس رو بدهد به این، ولی مجهول الحاله، نمیشناسیمش، بینم نداره، شیاع مفید علمم نداره. چه جور میتونیم به این خمس بدیم؟ عرض کنم که یمکن الاحتیال، یه حیله به کار ببریم، حیله شرعی. و او این است که اون پرداخت کننده خمس، این حیله را رو خوب توجه کنید ببینید میشه پذیرفت یا نه، اون شخص که میخواد خمس رو بدهد، نه به عنوان خمس، این مبلغ رو میدهد به همین شخص مجهول الحال، میگه من شما رو وکیل میکنم که این رو از طرف من به یک سیدی بابت خمس بپردازید. خمس مال این شخصه، وکیل میگیره همون شخصه مجهول الحال رو، بهش میگه این خمس، این مبلغ بابت خمسه، پیش شما امانت، از طرف من وکیل هستید که به یک سید هر که میخواد باشد، یعنی ولو خودت، اطلاق داره، به هر سیدی که شما تشخیص دادید این رو به اون سید از طرف من بابت خمس بپردازید. البته باید عادل باشه که اگر اومد گفت من پرداختم قبول کنیم ازش. شخص عادل برای ما احراز شده عدالتش، پول رو بهش میدیم، وکیلش میکنیم، به عنوان وکیل از طرف من این مبلغ رو به یک سیدی بابت خمس بپردازید، به هر کس صلاح میدونی. اونم میره خودش برمیداره، تشخیصش این است که خودش سیده، اعتقادش به سیادت خودشه، اون رو از طرف اون موکل به عنوان پرداخت خمس قبول میکنه و بعدم به او میگه که من پرداختم بابت خمس. اون شخصم میدوند که این خودش برداشته، به کس دیگه نداده. آیا این یکفی در براءت ذمه اون شخص یا لا یکفی؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود یکفی. چرا؟ دلیلی که صاحب جواهر میارد اینجا اینه، به جهت این که وقتی این وکیل قرار داد کسی را برای پرداخت خمس، او را وکیلش کرد، میزان و ملاک در تشخیص موضوع اون وکیله. به این میگه شما از طرف وکیلی پرداخت کن به یک سید، همینقدر که وکالت به او داد دیگه ملاک و میزان در تشخیص سیادت به عهده موکل نیست که موکل ببیند به سیدی که داد سیده یا نه. به اون وکیل میگه آقا به یه سید بده، اونم میاد میگه من دادم به سید. ملاک در تشخیص موضوع که این آقا سیده یا نه، این خمس رو به سید پرداخت یا به غیر سید، ملاک در تشخیص با وکیله، نه با موکل. وکیلم وقتی گفت تشخیص داد خودش سیده، اعتقادش نصفی خودش سیده، برای بر اساس تشخیص خودش بر میداره. این کافیست برای براءت ذمه اون موکلی که میخواست خمس بده. عبارت مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر اینه، فهین ازن لو اخذ المدفوع الی لنفسه من جهت اعتقادهی به کونه سیدن و مستحقن الخمس فیکفی عن الدافع، این کفایت میکند از اون که پرداخت کننده خمس ذمه‌اش بری میشه. فانه سب جواب این عبارت هم داره، فانه یکفی فی براءت ذمته و ان علم انه هو قبضه، ولو بدوند که خود این وکیل قبض کرد، خودش برداشت، در این حال براش کافی، چون میزان اونه. استدلالش اینه، لأن المدار فی ثبوت الموضوع، که این سید هست یا نیست، مدار در ثبوت موضوع علا علم الوکیل دون الموکل، باید او عالم باشد به سید داد، و عدالت هم داره، میگه من به سید پرداختم. ما لم یعلم الخلاف، تا مادامی که خلافش ظاهر نشه، اگر واقعا من تشخیص دادم که این سید نیست یا به سید نداده، علم به خلاف پیدا کردم، کافی نیست، ذمه من بری نمیشه، باید برگرد. اما تا مادامی که علم به خلاف ندارم، وکیل اومد گفت من مبلغی که دادید به سید پرداخت کردم، همون برای ما کافی است و یکفی در براءت ذمه، ولو اون پرداخت کننده بدوند موکل که این خودش برداشته، در این حال بر او کافی است. حالا دیگه سب جواهره دیگه، ایشون فرموده خب ببینید دلیلی که ایشون میارد اینه، میفرماد ملاک در اینجا تشخیص وکیل است،
بله بعد قاضی اشتغال یقینی کردن این رسیدیم در تمام شده گرفته دیگه، اون عدده وکالت اینجا شامل اینجا نمیشه، اون حکومت وکیل داره که نوبت به تشخیص اونی میرسه، چون یقین نداره که الان، چون یقین داره این شخص این طور بده خودش داره مصرف میکنه، خب منم الان احتمال میدم این سید نباشه، نظر در برابر اشتغال یقینی من در برابر یقینی اینجا اصلا.
حالا اجازه بدید توضیح میدیم، اگر این استدلال رو قبول کنی که ملاک در پرداخت به سید و تشخیص موضوع به دست وکیل است، ملاک اونه، من یقین به اشتغال ذمه دارم و یقین پیدا کنم به سید رسیده، خب راه یقین من این است که این شخص میگه من این را به سید دادم، موضوع ثابت است دیگه، اشتغال یقینی براءت اینجا ذمه من، مرحوم صاحب جلال فرمود یکفی در براءت ذمه، یکفی در براءت ذمه به جهت میزان تشخیص اونه نه تشخیص من، وکیل عادلم هست علی یه حال، این راه. حالا اجازه بدید بازم توضیح داده میشه، اینجا مرحوم صاحب جواهر این راه حیله رو فرموده که این شخص میخواست به این آقا که ادعا میکند سیده ولی مجهوله، مشکوکه سید هست یا نیست، ولی ما عادلش میدونیم، اینجا به عنوان امانت بده به او، آقا این امانت پیش شما از طرف من خمس بده به سید، اونم قبول کرد بابت سیادت، چون اعتقادش این است سیده، و خبر میداد که من پرداخت کردم یکفی در براءت ذمه، دلیلش هم به جد که ملاک در تشخیص موضوع اینجا به عهده وکیل است نه به عهده موکل، وکیل هم میگه من به سید دادم، این راه حیله‌ای که یمکن ان یقال. مرحوم صاحب جواهر این راه حیله رو بیان کرده ولی بعدش دنبال همین عبارت می‌فرماد لاکن الانصاف انه لا یخلو من تأمل. خودش این راه حیله رو مطرح میکنه ولی در پشت سر فرماد ولکن انه لا لاکن الانصاف انه لا یخلو من تأمل. این احتیاج به تأمل داره که میشه این کار یا نه. این عبارت مرحوم صاحب جواب نشون چرا
عدم اختلاف رو در باره خود حقی این آقا اعتبار نمیدونیم. اونجا اگر وکیل گفت من نمیدونیم اگر عدم اختلافش ثابت شد موقع میدونیم خب به این سعید هم که گفتن من سعیدم اونجا باید عدم اختلاف رو روایت کنیم. اگر خلاف حرفش ثابت شد تو
خب همون خلاف حرف یعنی گفت من به سید دادم ولی معلوم شد سید نیست.
خب ایشون اونجا میگه که اگر به وکیل داد اگر خلاف ثابت شد ممکن نبوده به اصطلاح میدونه که نمیده به سید ولی اگر خلاف ثابت نشد میشه که این آقا همین حرف رو آیت کنه گفت من سیدم
نه ده. خب علم به خلاف همینه که ما بفهمیم مثلا خودش سید نیست. اگر فهمیدیم که خود این سید نیست علم به خلاف پیدا میکنیم. راه علم به خلاف همینه که بفهمیم به اونی که داده سید نبوده. نه ادعا رو ما بس در ادعا نداریم. ما این پول رو میدیم بهش میگیم این رو به سید بده. خودش هم میاد میگه من پرداخت کردم به سید. یکفی مگر اینکه خلاف این ثابت بشه. به سید نپرداخت. بله. خب مرحوم صاحب جواهر خودش مطرح میکنه این احتیال رو بعد فرمود لیکن انصاف این است که خالی از تأمل نیست. مرحوم امام هم در اینجا وقتی نقل میکنن همین احتیال را نمیگن صاحب جواهر فرموده یمکن الاحتیال در دفع به این صورت در ذیل فرمود لکن الاولا عدم و اعمال هذه الحیله. اولا این است که به این طریق متمسک نشه که بده به خود این و بگه برسون به سید و من میدونم خودش برمیداره. اولا این است که این کار رو نکن. مرحوم سید هم در عروه همین احتیال رو به عنوان یک یمکن یه همچه راهی پیدا بکند و خمس رو بدد به خود این با این احتیال در ذیلش فرمود لکن الاولا بل الاحوت عدم الاحتیال. اولا و احوت این است که از این راه وارد نشه. خود صاحب جواهر فرمود انصاف این است که فیه تأمل. مرحوم امام فرمود عرض کنم که اولا عدم اعمال این حیله است. مرحوم سید اولا بل الاحود عدم الاحتیال المذکور. این یه راه حیله مطرح شده. خود بزرگانی هم که مطرح میکنن یا اولا یا انصاف این است که به این عمل نشه. حالا اینجا ما یه توضیح اول بدیم در خود این احتیال که احتیال چجور میشه تصور کرد و دلیلی که صاحب جواهر میاند فرمود ملاک علم خود وکیل است نه موکل. این از چه راهی گفته میشه؟ دلیلشون چیست؟ درسته یا نه؟ و وجه تأمل که میگیم از این راه از این احتیال اولا این است که عمل نشه یا فیه تأمل وجه او چی؟ پس دو مطلب اینجا باید صحبت شد. اما مطلب اول اصل احتیال و دلیلی که صاحب جواهر براش آورده است توضیح اینجا مرحوم آقای خویی در تقریراتشون هست از اون ما استفاده میکنیم. ایشون فرمود خود این مطلب که کسی وکیل بگیره که حق و حقوقی که به ذمه‌اش هست وکیل ادا بکنه این یکی از اموری است که شرط درش مباشرت نیست. یعنی منی که میخوام خمس بدم شرطش نیست که به دست خودم بدم، یکی از اموری است که قابل توکیله، مثل بقیه حقوقی که انسان میخواد بپردازد یه وکیلی تعیین کند بدهکار به شخصی است، باید حتما خودش بره بپردازد، وکالت میداد به فلانی من اینقدر بدهکارم شما برو بده به فلانی. پس اصل این مطلب خیلی روشنه که از اموری است که شرطش مباشرت نیست، قابل توکیل وکالت پذیره، میشه انسان وکالت بدهد به دیگری که این حقی که به ذمه من هست شما به این کیفیت برو ادا کن، اونم وکیل میشه میره ادا میکنه. عرض کنم که پس مباشرت شرط نیست که بگیم اصلا نمیتونی وکیل کنی، نمیتونی وکالت بدی، این بذاریم کنار. پس اصل این کار قابل این است که بتوند شخصی وکیل بگیره. خب وقتی وکیل گرفت وکالت داد به فلانی که آقا برو این مبلغ رو به بابت خمس از طرف من به فلانی بده، اینجا بلا شبهه علم وکیل معتبره. وقتی من قبول وکالت کرد و من وکیلش کردم، یعنی احاله میکنم به او تشخیص را. پس تشخیص این که این سید هست یا نیست به عهده اون شخص، اونم تشخیص داد، اعتقاد پیدا کرد خودش سیده، خودش برداشت، میاد اعلام هم میکند که خمس شما رو به سید پرداختم. عرض کنم که ولو من علم ندارم که این به سید داد یا نه، چون اینو من مجهول الحال میدونم، سید نمیدونم، پس علم به این که این به سید داده شد من ندارم، اما ملاک علم من نیست، ملاک علم وکیل است که وکیل من بگه عادلم هست، من به عدالتش قبولش دارم، میگم به سید بده، اونم میاد ادعا میکند به سید دادم، این مقدار کافی است. البته مادامی که علم به خلاف پیدا نکنیم، اگر من علم پیدا کردم که این به غیر سید داده است اعتبار نداره، اما اگر نمیدونم شک دارم به علم به غیر سید داد یا به سید، همین که عادلم هست اقرار کرد به این که من به سید دادم برا من کافی است، یکفی در براءت ذمه ایم. به چی اعتماد ندارم؟ چرا اعتماد ندارم؟ عادله. اعتماد کردیم سید عادل، بهش داریم گفتیم برو بخ بده بخ.
من سیدم خب در قبول نکرده، من قبول ندارم حرف شما رو، چطور بر من این قبول رو میخوای برکی بدیم؟
به هر کس سید میدانی بده، علم اونم میزان، میزان هم علم اونه.
نه این دو پهلو میشه، چون من
حالا بذاری یه پهلوش رو شما قبول کنید تا برسیم به پهلوی دومش. ببینید نمیگم حرف تو قبول ندارم که سیدی، برای من علم حاصل نشده، احراز نکردم، نه ببینید احراز سید بودن نکردیم، نه اینکه بگیم سید نیست، احراز این که این سیده یا باید بیانه بیاد یا شیا نبود، پس من برام ثابت نشد. اون آقا خودش اعتقاد دارد که سیده، عرض کنم که و خمس رو به سید داده، عادلم هست، میاد میگه پرداختم به سید، ولی من میدونم به خودش پرداخته، خودش بله عدالت دیگه، همون امین بودنه دیگه، عادلش میدونم، عادل یعنی اگر عادلش میدونم احتمال خیانت میدم، امینه. خیلی خوب، اینجام قبول میکنی، اینجام میگیم وقتی گفت من دادم به سید قبول کنیم، تو خود شما میگی قبول نکنیم. قبول نکن، بله.
ولی اینجا اومدن میگه چون من پرداخت کردم به یارو بدن، یقین دارم خودش برداشته باشه.
نه یقین دارم خودش برداشته، نه که احتمال میدم.
پس اینجا میگه شک برمیگرده.
ببینید همین که اسمش میذارن هیله، هیله شرعی، اصلا اسمش میذارن هیله شرعی. اگر خود من میخواستم بهش بدم نمیتونست، به ذات احراز نکردم سیادتش، اما یه هیله شرعی به کار میدیم تا بذاریم به عهده یکی دیگه. اون این را معتقد است که سیده، اون به این داد دیگه برای من یک روی از برات زن. این یه هیله شرعی میخوام حساب بکنیم. عرض کنم که خب بنابراین مگر اینکه علم به خلاف پیدا کنیم که اینجا علم به خلاف نداریم، بنابراین این یه هیله شرعی است که ما میخوام این خمس رو بدیم به این آقا، ولی مجهول الحال است، نمیشناسیمش سیده یا نه. به این وسیله یه هیلهی به کار میزنیم، میدیم به خودش که عادلش میدونیم، میگیم این رو بابت خمس به یک سید بده. اون خودش رو سید میدونه، اعتقاد دارد به شخصیت سیادت خودش. وقتی به ما اعلام کرد من به سید دادم، میگیم یک این با این هیله قبول کنیم که به این خمس به این آقا داده شد. اما این که میگیم فیه تأمل، مرحوم صاحب جواهر خودش میگه انصاف این است که این مورد تأمل، یا دیگرانم مثل مرحوم امام سید اینا هم شبهه دارن. وجه تأمل اینه، عرض کنم که در اینجا که میگیم وقتی این شخص رو وکیل قرار دادیم که بدهد به سید این مال را، و بعدم اون میاد ادعا میکند که من به سید دادم، این قولش رو که قبول میکنیم از چه بابیست؟ از باب اصالت و صحه فی فعل المسلم، از باب اصالت و صحه که بنا مقلا بر اینه که فعل مسلم رو حمله بر صحت میکن. ما اینو وکیلش کردیم برای پرداخت خمس به سید، اونم میاد میگه من به سید پرداخت کردم، بنا مقلا بر قبول قول است به اعتبار اصالت و صحه. خب این اصالت و صحه مستند اون سیره مستمر است که قائم بر این است که عقلا اگر کسی عادل ادعای کرد حمله بر صحت میکنه. این بناء عقلاست، سیره مستمر است، متصل به زمان امام، اون وقتم صحه روش گذاشتن، رد نکردن، پس این سیره مورد قبول است. منتها در این سیره اصالت و صحه فی فعل المسلم بعضی جا هست یه قدر متیقنی داره، یه تعمیمی. ما اونجایی که تعمیم داره در حمل بر فعل مسلم رو حمل بر صحت بکنیم، گاهی محتاج بین است که قدر متیقن گیری بکن، و اینجا از اون موارد. عرض کنم که قدر متیقن اونجایی که فعل مسلمان را حمله بر صحت میکنیم، اونجاییست که ما ندونیم این چی کار کرد. ما بهش وکالت دادیم پر این رو، حالا یه مثال دیگه بزنیم، وکیلش میکنیم بر خوندن عقد، میگیم این عقد نکاح رو شما بخون، این هم میاد میگه من عقد نکاح رو خوندم. فعل مسلم حمله بر صحت، میگیم خب عقد خونده شده، پس این نکاح منعقد شده است. این مال اونجاییست که ما ندونیم این چی کار کرده. میگه عقد خوندم، حالا عقد فارسی خون یا عربی خون؟ احتمال داره فارسی خونده باشه، میاد ادعا میکند خوندم. ما نمیدونیم عقد فارسی خونده یا عربی خونده، خودش میگه عقد خوندم، ما برامون کافیست، چون نمیدونیم چی کار کرده حمله بر صحت میکنیم. انشالله عربی خونه.
نه اینجا مجبور الحال نیست، ما وقتی کسی میدونیم عرض میکنه این مردم ها اهل این کاره،
اهل این کاره.
اگر این کار نباشه
نه رو نه مجهول الحال نیست، معلوم
الحال
مجهول الحال نیست، بهش میگیم عقد بخون، وکیلش میکنیم که عقد بخون. اما حالا چه عقدی خوند؟ خودش ممکنه عقد فارسی رو جایز بدونه. حالا این فرض رو اینجور مثال که ما میزنیم، من یه شخصی رو وکیل میکنم برای خوندن عقد، اینم میاد میگه من عقد رو خوندم، حمله بر صحت میکنیم، یعنی میگیم عقد خونده شد. این مال اونجاییست که من ندونم چی کار کرده، میگه عقد خوندم، به فارسی خوند یا عربی نمیدونم، میگه خوندم، حمله بر صحت نیست که عقد صحیح خونده، بگو عقد صحیح خونده. اما اگر من بدونم این عقد فارسی خونده، میاد میگه من خوندم، عقد رو انجام دادم، فارسی خونده و من عقد فارسی رو یقینی به صحتش ندارم، اینجام حمل بر صحت میتونم بکنم. ببینید اونجایی که نمیدونم چه کار کرد، وقتی گفت انجام دادم بناء عقلا بر حمل بر صحت، میگم انشالله عقد صحیح خوند. اما اگر کیفیتشو بدونم که این عقد فارسی خوند و من نسبت به عقد فارسی شک دارم، پس من اینجا نمیتونم حمل بر صحت بکنم. قدر متیقن بر فعل مسلم حمل بر صحت این است که من کیفیت عمل او رو ندونم، مجهوله، چون مجهوله میگم انشالله صحیح خونده است. اما اگر کیفیتشو بدونم، عقد فارسی خونده و من عقد فارسی رو صحیح نمیدونم، بازم اینجا حمل بر صحت بکنم، اینجا دیگه حمل بر صحت معنا نداره، کیفیتشو میدونم و من شک دارم در اینکه عقد فارسی صحیح هست یا نیست. این همین در مانه نفیه، من این مال را دادم به این آقا، به سید بده، اگر ندونم چی کار کرده، میاد ادعا میکند که پرداخت کردم به سید، حالا میخواد خودش برداشته باشد، میخواد واقعا به سید داده، اما من نمیدونم چی کار کرده، همینقدر که گفت من پرداخت کردم به سید، یکفی برای من از باب اینکه حمله بر فعل مسلم رو حمله بر صحت میکن. اما اگر کیفیتشو بدونم که خودش برداشته و خودش رو من شک دارم که سیده یا نه، خب وقتی من کیفیت رو میدونم خودش برداشته و شک دارم که این سیده یا نه، چجور میتونم حمل بر صحت بکنم؟ حمل بر صحت قدر متیقنش اونجاییست که ما کیفیت عمل رو ندونیم، میگیم انشالله صحیح انجام دادم. اما اگر کیفیت رو دانستم و مورد شبه هست، برای من اینجا وجهی برای حمل بر صحت نیست. چجور من حمل بر صحت کنم؟ میگم به خودش برداشته، با خودش هم من شک دارم که سیده یا نه. پس در اینجا حمل بر صحت که بناء عقلا بر این بود که حمل بر صحت میکردیم و مستند این که گفتیم صحیح هست و براءت ذمه حاصل میشد، مستندمون حمل بر صحت فعل مسلم بود. اما این مبنا اینجا درست نیست. اونجا که قدر متیقن، ببینید قدر متیقن از حمل بر صحت اونجاست که کیفیت کار رو ما ندونیم. وقتی کیفیت عمل رو ندونم که چی کار کرده، ولی میاد میگه انجام دادم، وقتی گفت انجام دادم فعل مسلم حمل بر صحت میشه، میگم انشالله خوب درست انجام داده، چون من نمیدونم چیکار کرده. اما اگر کیفیت عمل رو بدونم عقد فارسی خوند و من صحیح نمیدونم، اینجا نمیتونم حمل بر صحت بکنم. اینجام عیناً هم اینجام به خودش داده و نسبت به خودش من شک دارم که آیا سیده یا نه، بنابراین چجور میتونیم حمل بر صحت کنیم و بگیم اشتغال یقینی براءت یقینی حاصل شد و ما اینجا عملشو از باب دلیل داریم، حمل فعل مسلمانه. از کجا برای چی قبول کنیم؟ حرفشو قبول کنیم دلیل جدا میخواد. اینجا میگیم از باب اینکه فعل مسلم حمل بر صحت میشه حرفشو قبول میکنیم، از این جهت گفتن که کافیست. ولی فیه تأمل یا اولا این است که به این اعتنا نکنیم. چرا؟ چون این شبهه هست که حمله بر صحت در جایی است که من کیفیت عمل را ندونم، میگم مسلمانی است عادل، داره میگه من عمل کردم، فعلش رو هم بر صحت کن، ان شاء الله صحیح انجام داده. اما اگر میدونم چیکار کرده و اون پیش من مورد شکه، اینجا نمیتونم فعل مسلم هم بر صحت کنم، پس مبنا از دست ما گرفته میشه. بنابراین اینجا اگر اومد گفت من انجام دادم، به سید دادم و میدونیم خودش برداشته، اینجا نمیتونیم عرض کنم که قبول کنیم و همون اشتغال یقینی برات یقینی که بود اینجا یقین برات زمه پیدا نمی کنیم. لذا هم امام، هم مرحوم سید، هم خود مرحوم صاحب جواهری که این راه حیله رو القا میکنه، خودش میگه انصاف این است که به این عمل نشه. پس یه راه حیله بود که بتونیم خمس رو به این آقایی که مجهول الحاله بدیم و بدیم دست خودش، وکیلش کنیم، برو بده به سید، به هر کی دادی ولو خودت. یه راهی بود، راه حیله که خمس به دستش برسه، ولی این فیه اشکال. علم باید قدر متیقن، نه علم به قدر متیقن نیست، میگیم قدر متیقنش اونجاییست که من کیفیت کار را ندونم. در جایی حمل فعل مسلم حمل بر صحت میشه که ندانیم این چه جور عمل کرده ولی ادعا میکند انجام دادم. وقتی میگه عقد رو خوندم یا به سید پرداخت کردم و ما نمیدونیم چیکار کرده، حمل بر صحت میکن. ندانیم در جایی که نمیدانیم حمل بر صحت مورد داره، اما اگر چنانچه میدانیم چه کرده و یه راهی انجام داده است که ما قبول نداریم، چجور میتونیم قبول کنیم با فعل مسلم حمل بر صحت؟ اگر ما اینجور تعبیر کنید قدر متیقن عمل به حمل فعل مسلم بر صحت، قدر متیقن اونجاست که کیفیت رو ندونیم، اما اگر کیفیت رو بدانیم حمل بر صحت معنا نداره. و صلی الله علی سیدنا.